انگلستان و وضع انگلستان خوب بهتر میشه، پارچه ارزونم به عکس میره و همه در یه تعادل قرار میگیرن. آدام اسمیت اینو مطرح داره میکنه. ریکاردو میاد یه نظریه اضافی مطرح میکنه، بحث مزیت نسبی رو. میگه امکان داره یه کشوری به خاطر اتفاقات مختلف که الان بهتون عرض میکنم، مثلا تعداد کارگر بیشتری داشته باشه، کارفرمای بیشتری داشته باشه، سرمایه بهتری داشته باشه، تکنولوژی بهتری داشته باشه، در هر دو کالا ارزونتر تولید کنه. من. این طبق نظریه اسمیت دیگه مبادله معنای پیدا نمی کرد، اما میگه نه بازم مبادله معنا پیدا میکنه. میگه اگر مثلا در انگلستان گندم نصف قیمت آلمان تولید میشه اما پارچه یک دهم قیمت آلمان، هر دو کالا ارزون تره اما گندم نصف، پارچه یک دهم، میگه بازم مزیت نسبی وجود داره. در این حالت به نفع انگلستان هست که با اینکه گندمش ارزون تره گندمو از آلمان وارد کنه و پارچه رو بفرسته به آلمان.
یعنی تمرکز اصلی رو بذاره روی تولید پارچه در کشور خودش.
دقیقاً درست می‌فهمید. نکته خیلی مهمی که وجود داره به خاطر این بود که آدام اسمیت فرض می‌کرد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی فقط مرتبط با هزینه نیروی کار، فراوانی نیروی کار هست، اما پارچه محصولات صنعتی مرتبط هست با سرمایه و تکنولوژی که دارن.
بله.
پس میگو مثلا اگر در انگلستان سرمایه و تکنولوژی بیشتر هست، اون طرف در آلمان مثلا تعداد نیروی کار بیشتر هست، خب این مبادله انجام بشه. اینجا ریکاردو میاد مطرح میکنه که نه، لزوماً اینطور نیست. میتواند کشور انگلستان با اینکه مثلا سرمایه و تکنولوژیش پیشرفته تر باشه هر دو تا محصول رو ارزون تر تولید بکنه، اما باز براش صرف میکنه که این در مبادله انجام بشه. یعنی شما یه چیزی رو که 10 برابر توش مزیت دارین رو تولید کنین، اون کالایی که فقط 2 برابر مزیت دارین رو از خارج وارد کنین.
بله.
ظاهرش خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اما من یه نکته عرض کنم که اینو کمتر در بحث‌های مکاتب من دیدم و کمتر دیدم تو کلاس بحث میشه و اینو من می‌خواستم تأکید کنم.
بفهم.
نظریه ریکاردو یه نظریه کاملاً توسعه‌ایه. کاملاً توسعه‌ایه برای انگلستان و به ضرر آلمان. چرا؟ ته نظریه‌اش با همه این نوشته‌ها و مباحث زیبا این هست که انگلستان پارچه صادر کنه، گندم وارد کنه و آلمان به عکس پارچه وارد کنه و گندم صادر کنه. چه اتفاقی در انگلستان میفته؟ 1، واردات گندم باعث میشه قیمت گندم کاهش پیدا کنه، صنعتگرا دستمزد کمتری به نیروی کارشون بدن، سود بیشتری کسب بکنن، این سود مستمر سرمایه گذاری بشه و با سرمایه گذاری مستمر این سود هی بخش صنعت انگلستان بیشتر و بیشتر رشد پیدا بکنه، مزیتش هم بیشتر بشه. این از یه طرف به نفعشه برای صنعتگر.
بله.
مورد دوم، پارچه هم داره صادر میکنه، تقاضا برای پارچه‌ش هم بیشتر میشه، سود صنعتگر هم این وسط خیلی بیشتر شده. اما سود بخش کشاورزی یک سود کاملا متعادلی میمونه برای اون صاحب صنعت. اما آلمان چه اتفاقی براش میفته؟ بخش صنعت کلا متوقفه و بخش کشاورزیش هی باید بیشتر باشه، رشد پیدا بکنه، در حالی که به محدودیت زمین میخوره. چیزی که ریکاردو میدونست، بخش کشاورزی هر چقدر نیروی انسانی داشته باشی محدودیت زمین داره، در که بخش صنعت زمین خیلی زیادی نمیخواد. یعنی کاملا با تیسوشی اومده یه نظریه رو که در ظاهر خودش خیلی زیبا به نفع هر دوتا کشور فرض میشه، اما به نفع انگلستان فرض کرده. من خودم جزو کسی هستم که طرفدار اقتصاد آزاد هستم، طرفدار این هستم که همه کشورها باید از تجارت آزاد منافع کسب کنند. اما فراموش نکنیم تمام کشورهای پیشرو در دنیا اومدن از مزیت‌هاشون استفاده کنند، اما در یه برهه‌ای از زمان اومدن حمایتگری کردن. انشالله ما وقت بکنیم در مکاتب بحث حمایتگری و نظر ادبیات فردریک لیست و بقیه رو مطرح بکنیم. دیوید ریکاردو با اینکه هیچ کس مطرح نمی‌کنه به عنوان یه حامی برای صنایع کشورش به عنوان یه نظریه دان توسعه، اما کاملا نظریهش توسعه است. توسعه صنعتی انگلستان از چند جنبه به نفعش باشه. یعنی اون پازلی رو که چیده خیلی قشنگ با یه نظریه میاد اینو مطرح میکنه و چقدر شکل زیبایی برای این میپوشونه. ما در کشور عزیزمون واقعا باید دنبال این باشیم که از صنایعمون، از تولیداتمون حمایت کنیم، اما نه به شکل نامحدود، به صورت محدود. بعد از اینکه حمایت کردیم آهسته آهسته به دنبال رفاه مردم عزیزمون هم باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی و استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه‌های آتی کماکان مکتب کلاسیک رو از زبان شما خواهیم شنید و بیشتر آشنا بشیم با اندیشه‌هایی که در این مکتب وجود داره.
تمنا دارم، بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار گرفت. شنوندگان عزیز برنامه رو سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. لبتون خندون، دلتون شاد.
ممنون از همراهی شما جناب دکتر دقیقی. و به پایان این قسمت از برنامه مکاتب اقتصادی رسیدیم. اگر علاقه‌مند هستید که برنامه های گذشته رو بشنوید، پیشنهاد میکنم از طریق ایران صدا با مراجعه به شبکه رادیو اقتصاد و آرشیو این مجموعه شنونده قسمت های قبل برنامه مکاتب اقتصادی باشید. خدا نگهدار.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939، 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941، کمیته بین المللی سیستم‌های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در هفتم آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد می شنوید. لطفاً همراه ما باشید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام، من مریم فروخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. معامله می کنیم که سود کنیم، اما گاهی در پس ظاهر یک قرارداد قانونی دامی پنهان شده. آیا می دونید در عالم حقوق معامله‌ای که فقط روی کاغذ باشه چه هزینه هایی می تونه برای طرفین به همراه داشته باشه؟ در برنامه امروز بانک قانون میزبان جناب آقای علی اسدالله پور کریمی هستیم، وکیل پایه که دادگستری، تا از انواع معاملات سوری صحبت کنیم، موضوعی که روز گذشته هم بهش پرداختیم، ولی با توجه به اینکه خیلی موضوع گسترده است و سوالات هم زیاد بود گفتیم امروز هم در کنار شما باشیم با همین موضوع. لطفا با ما باشید در بانک قانون.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون
از حقوقتون در معاملات با سرمایه‌گذاری‌ها با خبرش.
آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناب آقای علی اسدالله پور کریمی با ما همراه هستن از کارشناسان برنامه و از وکلای درجه یک دادگستری. امیدوارم که شما هم اگر سوالی دارید در خصوص معاملات سوری هر چه سریع‌تر برای ما ارسال بکنید به 30036-37. آقای اسدالله پور سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسیار خرسندم که در برنامه دیگه‌ای در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونیم که خدمت شما باشیم.
متشکرم از حضور ارزشمند شما. بریم سراغ سوالات باقی مانده از این موضوع، اینکه مردم در خصوص معاملات سوری کلی دغدغه دارن. روز گذشته سعی شد که سوالاتی پاسخ داده بشه، با توجه به اینکه شما یک مقدمه مفصل هم در خصوص موضوع داشتید درباره اینکه حالا معامله سوری جرم یا نه، صحبت مفصلی شد که اگر شنوندهای عزیز نتونستن برنامه گذشته رو شنونده باشن میتونید از طریق ایران صدا و یا کانال رادیو اقتصاد به آدرس ادساین رادیو اقتصاد برنامه بانک قانون روز گذشته رو بشنوید و این موضوع رو در ادامه امروز هم دنبال کنید. بریم سراغ سوالات شما. 0912-14-87 گفته که آیا امکانه توقیف مالی که به صورت سوری منتقل شده وجود داره؟
فکر میکنم از نوعی طلبکار دارن این صحبت رو میکنن. ببینید، برای توقیف یک مال اول باید مال به نام یک شخصی باشه. اگر این مال به نام مدیونی باشه، بله شما میتونید توقیف بکنین. دیگه اون شخصی که ذی‌نفعه باید بیاد ثابت کنه که این معامله سوری بوده و سوری سند به نامش زده شده. پس اگر به نام مدیون باشه شما میتونین، به نام شخص دیگه مدیون سوری به نام این شخص منتقل کرده، شما اول باید به عنوان معترض ثالث وارد پرونده بشین یا اعتراض به رأی بکنین و بگین که سوری بودن اون معامله رو اثبات بکنین، بعدن بیاین برای توقیفش اقدام بکنین. هرچند که حالا ممکنه که دستور موقت هم درخواست بدین، دستور موقت هم صادر بشه، تأمینات لازمه رو بدین و دادگاه فعلا نقل و انتقال اون مال رو متوقف کنه تا پرونده شما به نتیجه برسه. پس در این دو صورت شما امکان توقیف اون ملک رو یا اون مال رو خواهید داشت.
درست. دوستی گفتن که آیا معامله سوری فقط درباره املاک مطرحه یا اینکه نه سایر معاملات رو هم در بر میگیره؟ 0936-6024.
هر معامله ای معامله، نگفتن که معامله به اصطلاح باید حتما معامله سوری ملک باشه، همینجوری که هم در به اصطلاح ماده 21 به اصطلاح اشاره شده اومده گفته که انتقال مال به دیگری، پس میشه هر مالی، ماشین، نمیدونم یه دستگاه، سهام، کارخونه، هر چیزی میتونه باشه و صرفاً این که بگیم راجع به ملک هست نه، حتی معاملات سوری میتونه در قالب سند رسمی باشه یا در قالب سند عادی باشه. اینجا چون اطلاق داره شما خیلی نمیتونید بگین که حتما باید به اصطلاح درباره املاک و ملک و خونه و یا اجاره نامه و اینها باشه، نه، راجع به هر نوع مالیه که به اصطلاح یا هر معامله‌ای که به صورت سوری اون معامله به اصطلاح انجام میشه مطرح خواهد شد.
متشکرم از همراهیتون. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد شنبه تا پنج شنبه همراه شماییم حوالی ساعت 11 صبح. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید و یا اگر در خصوص موضوع مربوط به هر روز سوالی دارید 30,36,37 رو فراموش نکنید. ممنونم از شما آقای اسدالله پور. آقای خانم عبدی گفته که یه خونه خریدم و حکم گرفتم برای تحویل از فروشنده، الان مالک قبلی اومده ادعا کرده که مباینامش با فروشنده سوری بوده، میتونه موفق بشه و از من بگیره این ملک رو؟ حق با چه کسیه؟ حق من چی میشه این وسط؟
خب در این موارد اول عرض کردیم که اثبات سوری بودن خیلی سخته، یعنی اثبات این که اون معامله اولی سوری هستش با اونهاست و قابل به اصطلاح بررسیه و خب خیلی سخت، و از اون طرف هم ممکنه که واقعا بیم تبانی بین دو طرف بره و ممکنه دو نفر بیان تبانی بکنن بگن نه این سوری بوده و اون حق ثالث رو ضایع کنن، و در حالی که دارنده به اصطلاح اون کسی که منتقلان علیه با حسن نیت گناهی نکرده که یه ملکی رو به نام شخصی بوده از ایشون خریده. برای همین اولا که اصل بر صحت معاملاته، دوم این که ایشون منتقلان علیه با حسن نیت هست، یعنی کسی که بهش منتقل شده خریدار با حسن نیت هست، سوم این که اون شخصی که ادعای سوری بودن میکنه باید با دلایل متقن ثابت بکنه، واقعا اگر دادگاه تشخیص بده که به اصطلاح این معامله سوری بوده با دلایل و مستندات متقن، خب ممکنه که این معامله بعدی رو باطل کنه، ما هم معامله اون فروشنده اولیه و فروشنده ثانویه باطل بکنه و این شخص میتونه بره، در صورتی که باطل بشه میتونه به خریدار، به فروشنده خودش مراجعه کنه و از باب زمان درک و مطالبه ثمن معامله رو بکنه، به نرخ روز حتی مطابق رأی وحدت رویه ثمن رو به نرخ روز بخواد و خب غراماتش رو هم بخواد، هزینه های دادرسیش رو هم بخواد، از این طریق جبران میشه. ولی باز اعتقاد دارم که دادگاه باید سختگیر باشن برای این موارد، یعنی برای اثبات سوری بودن معاملهی باید سختگیر باشن. بسیار
بسیار عالی، سپاس از شما و همینطور از همه شما شنونده عزیزی که با ما همراه هستید و بانک قانون رو میشنوید. گفتن که 0936-90-10 اگر قرارداد سوری در دفترخانه ثبت شده باشه باز هم قابل خدشه است؟ یعنی ممکنه که مثلا این روند قانونی رو طی کرد، شکایت کرد و کارهای اینچنینی انجام داد؟
ببینید، اینکه سندی رسمی باشد یا غیر رسمی، عادی باشد یا رسمی، این یک مبحث جداییه، مهم اون سوری بودن اون معامله است. یعنی ممکنه دو نفر حتی یک معامله سوری رو در دفترخونه به ثبت برسونن یا با سند عادی، پس فرقی نداره که عادی باشه یا با سند رسمی، ولی وقتی سند رسمی میشه دیگه یه مقدار نفوذ در اون یه مقدار جرح و تعدیلش، یه مقدار ابطالش سخت‌تر میشه. هرچند که الان رسمی بودن یک سند فقط شکل کاره و بعد از مباینامه و بعد از اون معامله هست، ولی بله طبعا سند رسمی باطل کردنش و اثبات سوری بودنش خیلی سخت داره، چون در دفترخونه اصلا رسمیان میگن که آقا مباینامه مثلا خریدار بوده، فروشنده بوده، مصالح بوده، متصالح بوده، راهن بوده، مرتهن بوده، اجزاش رو کاملا میارن، امضا میکنن، تایید میکنن، سردفتر تایید میکنه. خب طبیعتا این مورد اثبات سوری بودن بسیار سختره تا اسناد عادی، چون تشریفاتش کاملا رعایت میشه. ولی باز هم اگر دادگاه به این نتیجه برسه که این معامله که با سند رسمی به ثبت رسیده هم باطله و اراده و قصد طرفین بر معامله نبوده و فقط سوری به اصطلاح تنظیم سندی بوده، میتونه اون رو باطل کنه و آثاری هم برش بار خواهد شد.
سپاسگزارم از همراهیتون. بحث در بانک قانون با موضوع داغ و کاربردی جرم انگاری قراردادهای سوری ادامه داره. آقای اسدالله پور کریمی در ادامه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. 30,036,37 در اختیار شماست.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. داریم از معاملات سوری صحبت میکنیم. آقای اسدالله پور با ما هستن، پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ سایر سوالات. آقای خانم فاطمی گفتن که آیا انتقال سوری اموال به شرکت متعلق به خودم هم مشکل قانونی داره؟
اساسا انتقال اموال خودت به یک شرکت که شرکت خودت و دیگران نه مشکل قانونی نداره، اما وقتی بحث انتقال سوری مطرح میشه باید ببینیم که شما هدفت از این انتقال چه هست و انگیزت چه هست. آیا الان مثلا شرکت خودت با مثلا حکمی از دادگاه مواجه هستی که بدهکاری، با یک سند رسمی لازم الاجرا شما مواجه هستی داری این کارو میکنی، یا برای حالا همونجور که گفتیم مثلا برای پولشویی این کارو میکنی، یا فرار مالیاتی میخوای بکنی این کارو انجام میدی. باید ببینیم هدف چه هست. یعنی شما وقتی میگی انتقال سوری اموالم به شرکت متعلق به خودم، اینجا به اصطلاح این سوال مطرح میشه برای چه چیزی شما این کارو داری میکنی، برای چرا شما سوری داری منتقل میکنی. اگر خب برای اون اهداف باشه، به قصد فرار از دین باشه، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین خواهی شد. اگر به قصد پولشویی باشه، خب مرتکب جرم پولشویی. اگر به قصد فرار مالیات باشه، همینجور. پس در حالت عادی نه، عرض کردیم اساسا معاملات سوری ممکنه که جرم نباشن، ممکنه که با اثبات به اصطلاح دادگاه جرم باشن، ولی معمولا در حالت عادی که این اتفاق نمیفته که شما یک مثلا معامله ای رو انجام بدین، حتما قصد و نیتی پشتش هست. ولی اگر در حالت عادی باشه نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، حتی میتونین اسمشو سوری هم نذارین دیگه. وقتی به نام خودتون منتقل، به نام شرکت خودتون منتقل میکنین، لزوم به شهادت دیگه ای هم نیست و شما این رو به صورت سالم انگار منتقل کردین.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای اسدالله پور. اگر نکته مونده و یا جمع‌بندی در خصوص موضوع امروز هست که مردم آگاهی بیشتر داشته باشن نسبت به این نوع معاملات، حالا چه طرف معامله باشن چه خودشون بخوان معامله رو انجام بدن به عنوان یک معامله سوری، آگاه باشن که قانون چه احکامی داره، چه ضوابطی داره و باید چه چیزهایی رو رعایت بکنن که خدای نکرده خلاف قانون اتفاقی نیفته.
بله، نکته پایانی این که اساسا من به شخصه و کسانی که به هر حال با عالم وکالت، حقوق، قضاوت سرکار دارن، با قانون سرکار دارن، با معاملات سوری ما